برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و در زندگی پیشرفت ندارند؟ عواقب پیشرفت نکردن جوانان چه خواهد بود؟ و جوانان چگونه میتوانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی برای جوانان چی عواقب را در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت هاست، اما در این میان جوانان هم هستند که راه پیشرفت برایشان بسته است و تغییرات خاصی در زندگی کاری و زندگی خصوصی آنها دیدن نمی شود. نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به توانایی های خود، تنبلی و مانند این عوامل زیاد دیگر باعث می شود تا جوانان دست زیر علاش نشسته و پیشرفت و موفقیت را یک حقیقت نه بلکه یک خواب و رویا بدانند. زیار ملخ پلواک، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی، به عوامل مختلف اشاره کرده که مانع پیشرفت جوانان می شود.
اولین چیزی که باعث میشه یک جوان در زندگیش پیشرفت نکنه، نداشتن اعتماد به نفس است. نکته دوم که خیلی مهم هستند، عدم تلاش جوان است، تنبل بودنشان است، ناامید بودنشان است و زندگی کردن در گذشته است. نکته سوم، عدم مسئولیت پذیری فرد است. اگر یک جوان در زندگیش مسئولیت پذیر نباشد، به خود مثلا در جستجوی کار نباشد، در جستجوی تحصیلات عالی نباشد، در جستجوی تعیین کردن هدف در زندگی خود نباشد، این فرد نمیتونه یک فرد موفق باشه. و نکته چهارم که هست، عدم عمل است. یعنی ما باید فرد عمل باشیم، نه فرد سخن. نکته ششم، نداشتن تقسیم اوقات است.
خپلواک همچنان افزود، این که جوانان در زندگی پیشرفت نمی کنند، با مشکلات گوناگون روبرو می شوند. از خودش مشنویم.
زندگی ما ناسالم خواهد بود، زندگی ما به جهت خواهد بود، ما یک فرد غیر فعال خواهد بودیم، ما در جامعه مفید تمام نخواهد شدیم، زندگی خوش ما نخواهد آمد، از زندگی خود نفرت خواهد داشتیم، استراب و استرس تمام زندگی ما را خواهد گرفت.
نهیره پاینده به این باور است که ترس و اعتماد نداشتن به توانایی های خود باعث می شود تا یک جوان نتواند در زندگی خود پیشرفت کند.
هرگاه در وجود ترس احساس کردی، همین خودش باعث می شود که تو هیچ گاهی در زندگی پیشرفت نکنی. و دومی که باور نداشته باشی به خودت و همیشه به هر کاری که می کنی دید منفی داشته باشی، این مانع پیشرفت یک جوان در زندگیش میشد و هیچ گاهی نمیتواند به موفقیت دست پیدا کند. و دوم ای که به خود همیشه باور داشته باشیم، به هر کار که میکنیم باور داشته باشیم، خوبتر میتونیم انسان موفق باشیم و خوبتر میتونیم پیشرفت های زیاد در زندگی خود داشته باشیم. اولین چیز که است ترس، دومین چیز که است باور نداشتن به خود ما، و سومین چیز که است دید منفی است.
پیشرفت نکردن در عرصه‌های زندگی عوامل مختلف دارد. شبنم نعیمی علت پیشرفت نکردن جوانان را محیط خانواده و تربیت می‌داند.
یکی از دلایل ابتدا اما اساس یا تهدابی که جوان در او پرورش پیدا می‌کند، تهداب خانواده یا تربیه و پرورش والدین است که یک بخش اساسی زندگی یک جوان تشکیل می‌دهد. اگر یک جوان ابتدا از طرف فامیل یا پدر و مادر تربیت درست نشه، بر از او راه درست زندگی مشخص نشان داده نشه، نمیتونه که از او ابتدا مسیر زندگی خود یا مسیر موفقیت های زندگی خود بپیماید. اجتماع هم میتونه که یگانه عامل اصلی باشه تا یک جوان نتونه در او جامعه یا اجتماع پیشرفت کنه. مثلا فقر و تنگدستی، مشکلات امنیتی، نشست و برخاست کردن با اشخاص و افرادی که یک جوان با اون در جامعه با اونا سر و کار داره.
نداشتن انگیزه یکی از دلایل دیگر است که باعث می شود مانع پیشرفت جوانان در زندگی شود. عالم رحیمی باشنده شهر مزار شریف، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او میگوید نداشتن انگیزه می تواند مانع پیشرفت یک جوان شود.
دلیل و انگیزه کافی به خاطر پیشرفت ندارند. بله، در اول تصمیم میگیرند که میخوان تغییر کنند، میخوان پیشرفت داشته باشند در زندگیشان، لیکن به اندازه کافی یا حمایت نمیشن، برشان انگیزه داده نمیشه که تو میتونی، بله تو قدرت چه داری. بجای از او چی میشه؟ با هر کسی که یک ایدرگه به اشتراک میگذارند فقط برشان ای الهام بخشیده میشه که تو نمیتونی. جامعه فعلی ما هم تو هسته، بعضن دوستا هستن که برشان وقتی که یک ایدره به جریان میگذاری میگن که نه تو نمیتونی.
مساعد نشدن فرصت در زندگی باعث میشود تا یک جوان نتواند خود را ثابت بسازد. با باور شاکر سنگی، جوانان قشر پر انرژی یک کشور هستند و اگر به هر جوان فرصت داده شود میتواند پیشرفت کند.
برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بده برای جوانا قرار داره، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش‌های اداری مشکلات زیادی داریم. جوانان برایشان فرصت مساعد نشده، کس برشان یک زمینه را مساعد نساخته که تا بتانن خود را ثابت بسازن. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شد و میتونه به وجه حسنش او وظیفه را اجرا بکنه و خود را ثابت بسازن.
با عقیده احمد فهیم حسینی، انسان هدفمند میتواند به قله های موفقیت برسد. نداشتن هدف در زندگی سد راه پیشرفت است.
که یکی از مهمترین عوامل از او هدف می باشد. انسان های هدفمند توانا می باشند و دارای توانایی های زیاد می باشند و با استفاده توانایی هایی که دارند توسط هدف می توانند به نتیجه برسند. هدف و مانند یک نیزه می باشد که او باید در یک جای مصابت کند و همچنان کسایی که هدفمند بسند همیشه تلاش می کنند و در زندگی خود موفق می شوند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی جوانان در یک جا باقی میمانند و پیشرفت نمی کنند؟ و راه حل چیست؟ جوانان چیگونه میتوانند در راه موفقیت و پیشرفت گام بردارند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها همیشه در یک جای باقی میمانند و در زندگی خود هیچ پیشرفت نمی کنند؟
من فکر میکنم عوامل بسیار متعدد وجود داره، اما ما میتونیم سر سه موضوع تاکید کنیم. یکی عوامل فکری است که در این جوان ها از زندگی یک تعریف مشخص و خوبی داشته نمی باشند. اونا زندگی را جدی نمی گیرند و نمی فهمند که ما برای چی زنده هستیم و هدف ما زندگی چی است. خود داشتن فکر و نداشتن تعریف خوب از زندگی باعث ازی میشه که انسان نتونه که پیشرفت کنه، در قسمت زندگی بی تفاوت باشه و علاقه نشان نده. عوامل دیگه هم مثلا عوامل روحی است که انسان روحی روانی است که انسان در زندگی دچار بعض مشکلات میشه، استرس یا دپرشن داشته میباشه یا مشکلات شخصی فامیلی داشته میباشه که اینا همه باعث میشه که انسان نتونه به علاقه زندگی کنه و که در نتیجه سبب عدم پیشرفت می شود. و همچنان عامل دیگه که در حقیقت ریشه در دو عامل قبلی که یاد کردیم داره، او نداشتن مهارت ها لازم زندگی است، مهارت های لازم کاری است و همچنان بالای خود کار نکردن است. مهارت ها و فنون و تخصص های نو جدید وقتی که انسان فرا نگیره، یاد نگیره و میشه در حالت یاد گرفتن نباشه، در حقیقت از پیشرفت در زندگی باقی میمانه.
ای که جوان ها پیشرفت نمی کنن، عواقبش برشان چی میشه؟ در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
از همه که مهمتری است که که انسان یک زندگی بی تاثیر، بی نتیجه و بی ثمر را پیش میبره و نمیتونه که از زندگی لذت ببره و همچنان نمیتونه که یک زندگی بسیار مفید مثبت داشته باشه. و اگر مثلا عدم پیشرفت از اثر عوامل روحی روانی باشه، در این صورت اگه توجه صورت نگیره میتونه که عواقبش به جامعه هم برسه، جوان نتونه که به فامیل خود خدمت کنه، به خود خدمت کنه و اگر داینده وارثی کنه و صاحب اولاد و فامیل و زندگی شه و به اونا هم نمیتونه هیچ دستاورد داشته باشه و خدمت کنه، در نتیجه میتونه که زندگی بسیاری کسها را صدمه بزنه.
خب جوان ها چگونه میتونن که پیشرفت کنن و راه موفقیت و پیشرفت پیدا بکنن؟
اول فکر میکنم خوب است که ما شما یک تعریف بسیار مشخص و خوب از پیشرفت داشته باشیم. پیشرفت هیچ وقت به معنای ازیره نداره که شما در یک ارگانیزیشن، در یک نهاد، در یک ارگان به رتبه ها و مرتبه های بلندتر برسین، از ماموریت شروع کنین، مدیر شوین، رئیس شوین، معین شوین، وزیر شوین یا همچنان در نهادهای سکتور خصوصی رئیس یک نهاد شرکت خصوصی شخصی شوین و بالاخره اینا پیشرفت که در چارچوب یک نهاد تعریف میشه، این اصلا پیشرفت زندگی نیست، بوده نمیتونه. بسیاری کسایی هستن که بسیار با پیشرفت‌های بلند و با رتبه‌های بلند رسیدن اما زندگی خود لذت نمیبرن. پس مفهوم پیشرفت بفهمیم که دستاوردهای همه جانبه در زندگی میباشه که انسان باید داشته باشه. دوم، جوان‌ها باید بالای اعتماد به نفس خود کار کنن و همچنان عزت نفس خود بلند ببرن. اعتماد به نفس و عزت نفس یا که در انگلیسی همان سلف کانفیدنس و سلف استیم برش گفته میشه، دو چیز مهم است که انسان میتونه که در زندگی کمک بسیار کنه. بعد از او جوانا باید همیشه در حالت فراگرفتن مهارت ها و تخصص های و علوم نوین باشه و همیشه خود آپدیت نگاه کنه با جامعه، با علوم، با فنون و ضروریاتی که در هر زمان با او ضرورت می باشه و انسان همیشه کوشش کنه که از بالای مسائل بسیار مشخص تمرکز کنه و بس طرف تخصص یا متخصص شدن بره. در رشته مختلف ما میتونیم که به شکل عمومیات فراگرفتن علم شروع کنیم اما با مرور زمان باید ما شما به طرف تخصص شدن بریم و در یک بخش مشخص مهارت ها و فنون رو یاد بگیریم که ما را بتونه در زندگی خود کمک کنه. اگر ما این سه موضوع رو در کل مد نظر بگیریم میتونیم که در زندگی خود به پیشرفت نائل شویم.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ نداشتن آزادی فردی چه عواقبی را در پی دارد؟ و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان‌ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان‌ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی‌ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می‌شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت‌های خاص قرار می‌گیرند. نهره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان میگیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمیدهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد میکنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند. در هر مواردی که باشد. شاید شما هم از این حرفا زیاد شنیده باشید که میگویند ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو می شوند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته که خلاف ذوق علاقه شان از درس بخوانند و این کار با فرزندانشان هی احساس را میدهد ترگز درست تصمیم گرفتن نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی، کمبود دانش اجتماعی دارن، آگاهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفه از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است می‌گوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها از طرف جامعه قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر میکنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده. این بحث هم میتونه برای ما تاثیر منفی داشته باشه که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای قشر از جامعه به یک طیف از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت، تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانن، از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، می شه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضن جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل بسر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده. با او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالای انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست، که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین خود نوجوانی جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه که یک دوره عبور هست به ثبات روحی که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت شعاع قرار میگیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانا نمی داشته باشن، ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی، سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شوه که در او صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح است که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله این اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، با کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه همچون فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد محدودیت ها بالای جوانان، عواقب و راحل های آن صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتون بخیر. امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول امروز شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف دهم گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیسم صورت می گیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل می کند باعث احتراق می شود. و این عملیه به نام اکسیدیشن یا جایت می شود. اول میم کندهای کربوهیدرات را واضح می سازیم. کند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم یک گرام کند 4 کیلوکالری انرژی حاصل می شود. کند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی کندها عبارت است از CH2OY. یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم به همان اندازه اکسیژن هم می باشد و هیدروژن دو چند اینها یا دو برابر اینها می باشد. کندها اشکال مختلف را دارد. کند یک قیمته. کندهایی هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشد، مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. کندهای دو قیمته. این کندها قابلیت تقسیم را دارد. وقت تقسیم شود به کندهای یک قیمته تبدیل می شود، مثل سکروز، مالتوز و غیره. کندهای چند قیمته. وقت چندین کندهای یک قیمته با هم یکجا شوند، کند چند قیمته را می سازد. اگر این کندها را پارچه شوند به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این کندها عبارت است از سلولوز و نشایسته. حالی می آیم مثال ارکشه واضحی می سازیم. گلوکوز. گلوکوز کند یک قیمته است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از C6H12O6. یعنی گلوکوز در مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز. مالتوز کند دو قیمته است که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز کند دو قیمته سکروز به دست می آید که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازد. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازد. نشایسته. نشایسته کند چند قیمته است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یک جا شود نشایسته را می سازد. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشایسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقت غذا پخته شود این غشا ربچه می کند و نشایسته آزاد می شود. مولکول های نشایسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز. از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رساند. اما سلولوز در نباتات به قدر کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریاها هم انزایم وجود دارد که سلولوز را تجزیه می کند. سلولوز در هضم اهمیت خاص را دارا می باشند. یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان می سازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمت‌های قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرمولی به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 هم از سلسله درس های بیولوژی امروز میکروسکوپ را می خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با میکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه میکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از میکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که میکروسکوپ چند نوع است و چه کارکرد دارد.
میکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده، میکرو به معنای کوچک و اسکوپ به معنای دیدن است. میکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می‌توانیم که به قسمی عادی توسط چشم دیده نمی‌شود. تاریخچه میکروسکوپ. میکروسکوپ برای اولین بار توسط دو نفر نکساز هایلندی جوهان و زکریا جانسن در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیه را جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف میکروسکوپ آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک توسط سیکل شیشه توانست که قوه میکروسکوپ را به دست بیاورد و توسط آن باکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط میکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقع مشاهده کرد. سیوم رابرت هوک که در سال 1665 درباره میکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام میکروگرافیا. اقسام میکروسکوپ. میکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. میکروسکوپ ساده توسط ساده‌سازان استفاده می شود. دو میکروسکوپ نوری از دو دسته ساخته شده که یک دسته چشم است و دیگر دسته چیزی را که می خواهیم توسط میکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو دسته مختلف قوه کلان شدن را دارد که توسط کسی که می خواهد زیر میکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از اولمر مرشن استفاده می شود که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الا 1934 میلادی کشف شد. این یک میکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تر کلان نشان می دهد. برای دیدن اجسام در این میکروسکوپ از شعاع قوی استفاده می شود که توسط عدسی مکنتیسی عکس جسم بر روی پرده منعکس می شود. دیگر قسمای میکروسکوپ هم وجود دارد. میکروسکوپ ماورای بنفش عبارت از میکروسکوپی است که از شعاعهای ماورای بنفش در آن استفاده شده. دارای عدسی های کوارتز است. دوم میکروسکوپ فلورسین. در این میکروسکوپ های یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کند. بعد از جذب این موج ها به شکل عادی تبدیل می شود. این میکروسکوپ برای مشاهده مایکرو ارگانیسم استفاده می شود. سوم میکروسکوپ صحه تاریک. این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ های دیگر یعنی میکروسکوپ های ذکر شده دیده نمی شود به خاطر چیزها از این میکروسکوپ استفاده می شود. چهارم میکروسکوپ صحه متفاوت. این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو. این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاعها را اجازه عبور نمیده استفاده میشه مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلان نشان میدهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده میشه. جسم تا 1,000,000 مرتبه کلان تر نشان میدهد. سکینتینگ الکترون میکروسکوپ. در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دار می خورد و از آن تصویر می سازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلان نشان می دهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان می دهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسی است، و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در بیولوژی صنف دوازدهم تغییر یکبارگی در مواد ارثی را می‌خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می‌گویند میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد می شود. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را دارا می باشد. اول میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شود. بخاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شود. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشد. اما بعضی اوقات امراض و بی‌نظمی ارثی را به وجود می آورد. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل انیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شود. میوتیشن کروموزوم. این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاع‌ها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن 4 نوع دارد. اول دیلیشن. آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن. حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورد. انورژن. در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن. در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یکدیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی‌نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جین میوتیشن. این نوع میوتیشن دو نوع دارد. انیپلوژی. در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردند. پولیپلی. در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دستمانند یا سیکل سل انیمیا. در سیاپوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی‌نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند. اما در این بی‌نظمی RBC شکل داس یا قوس نیمه را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و حجرات سرخ را از بین می برد. سبب کمخونی می شود. با انساج اکسیژن انتقال نمی شود. رگ خون بند می شود و دردهای سخت را به وجود می آورد. کسانی که این مرض را داشته باشد هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را می سازد. تمام اعراض کمخونی را داشته می باشند. این مرض یک فایده هم دارد. این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم می باشند. به خاطر که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمی تواند و از بین می روند. یعنی کسانی که سیکل سل انیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. قسمی که شما در حکس هم می بینین حجرات خون یا RBC شکل داس را بر خود اختیار می کنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره می کنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور می کنیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی.
در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف های 10، 11 و 12 این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند. مواردی را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شب آمد آمد لب لب گریه کردم وای وای گفتم اما بای بای گفتی رفتی خال خال خاشه خاشه یاد از ما نکردی جان جان گفتم اما بان بان گفتی رفتی خوشه خوشه یاد از ما نکردی جان جان گفتم اما بان بان گفتی رفتی کردم وای وای گفتم اما بای بای گفتی رفتی خال خال خاشه خاشه یاد از ما نکردی جان جان گفتم اما بان بان گفتی رفتی